علاقه به خیش. هر انسانی به شدت به خود علاقمند است. درست به شما میرسد، میگه قربانت گردم، فدایت شوم، برات مینویسه، ولی در واقع اینه که هر انسانی عادی دلش میخواد دیگران قربانش شوند. ممکنه مرید تو باشه، بهت ارادت داشته باشه، محبت هم بهت داشته باشه، ولی اگر پاش بیفته که او جلو تو وایسد تیر بزنن به تو، فوری میشینه که به او نخوره. تا اینجا بیشتر کسی قربان حضرت عالی نمیره. قبل از این که هر کسی تابع هر چیزی باشد، عاشق خودشه. همه خودشون را دوست میداره. دیم چیزی هست که استدلال نمیخواد. این غریزه، غریزه قوی است. این که میبینید متعلقاتش هم را آدم دوست میداره، هرچی رب به خودش پیدا میکنه علاقمنده. انسان عاشق وجود لفظی از خودشه. دلش میخواد اسمش از همه قشنگتر باشه. عاشق مکتسباتشه. دلش میخواد رنگ ماشینش طوری باشه که مردم بگن رنگش قشنگ. همه چیزش، سردر خونش را شکل قشنگ میده. اون چه متعلقشه، اینا مال علقه بیخیشه. چون خودش را دوست میداره، وجود لفظیش را دوست میداره، وجود اکتسابیش را دوست میداره، وجود ذهنش هم دوست میداره. این که میبینید این آقا ریا کاری میکنه، گندم نمای جو فروشه، علتش چیشیه؟ مخواد وجود ذهنیش در نزد حضرت عالی که اسم برن بگه عجب آدم خوبیه. یه جایی دیدم نماز این طور میخونه، یه جایی دیدم انفاق این طور میکنه. این وجود ذهنیشه. مجموعاً انسان به این قسمت علاقمنده. اینا میگن سیانت ذات، خود علاقمند بوده. در اسلام که دین فطریست، میگه از این حالت افراد استفاده کنید. سه چیز مسلمان باید محترم باشه و از قیمت بالایی برخورداره. یکی خونش، یکی آبرویش، یکی مالش. این سه تا هم ارز هم هستن، قیمتشون هم مثل هم میمونه. اگه آبروی کسی بریزی یعنی خونش ریختی، یعنی شخصیتش را خرد کنی. این خلاف میل طبیعی انسانه. پرستیج هر کسی محترمه. مالم همینطوره. این روایت رو گوش کنی، پیغمبر میفرماد کل المسلم علی المسلم حرام. تمام تعینات و تشخصات یک مسلمان بر مسلمان دیگر محترمه. من جمله دمه و ارزه و ماله. یکی خونش، یکی آبرویش و یکی هم مالش. در صحرای عرفات در حجۃ الوداع پیغمبر جمعیتی که جمع بودن هنگفت‌ترین جمعیتی بود که عمرش دیده بود، بعدش هم ندید. همه کسانی که در حجة الوداع پیغمبر شرکت کردند، ظهر عرفه در صحرای عرفات بود. پیغمبر موقعیت را مغتنم شمرد، گفت میخوام سخنرانی کنم. اون سرزمین، اون زمان، اینم پیغمبر گفت یه شتر بلند قدی براش آوردن، رفت روی اون شتر ایستاد، فرمود به مرکز شتر هرچی میتونید نزدیک بشید. یه قسمت زنان، بقیه قسمت ها که مردا بودن جمع شدن. یه طایفه‌ای بودن جهوری و صوت، یعنی صداشون مثل این که بلنگو تو حلقشون بود. بعضی ها دیدید که یه طایفه‌ای بودن جهوری و صوت. از اونا چند نفر را صدا زد که وسط جمعیت بایستید، من که میگم شما تکرار کنید. وقتو لود سپیکر نبود، آمپلیفایر نبود، میکروفون نبود، اینطور به همه گفت برسه. اونا که سواد دارید بنویسید، اونا که سواد ندارید توجه داشته باشید، در مغزتون ذخیره کنید، حاضرین به غائبین برسونه. خطبه بسیار مهمی گفت بسم الله نحمده و نستعینه، اونا هم تکرار کردن. برای اینکه مردم را هشدار بده فرمود معلوم نی من و شما دیگه اینجا هم دیگه را ببینیم. نه خبر از ارتحالش داد، مردم گریه افتیدن. یه چند دقیقه آقا معطل شد که گریه مردم تمام بشه. بعد فرمود یا ایها الناس، نگفت ایها الحاضرون یا اخوانی و اخواتی، نه یا ایها المسلمون، نه، یعنی ای بشر، یا ایها الناس ان ربکم واحد و ان الهکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب اکرمکم عند الله اتقاکم لیس لعربی علا عجمی فاول الا بالتقوى یا ایها الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام الى ان تلقوا ربکم. ای بشر، تمام شما پروردگارتون خداست، شما از آدم هستید، آدمم از خاکه، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد، نه عرب بر عجم، نه عجم بر عرب. بعد این قسمت، یک پاراگراف و یک قسمتش مربوط به بحث من، گفت یا ایها الناس، ای بشر، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام. سه چیز باید در جامعه بشری محترم شمرده شه: یکی خون دون، یکی مال دون، یکی اعراض دون، آبرو دون. تا روز قیامت باید این سه تا محترم باشه، و الا نزج جامعه را از دست خواهید داد. پس باید مال دون و خون دون و آبرو دون محترم باشه. آبرو اینن مهمه، آبرو مهمه. اگه مهم نبود در اعلامیه جهانی ابدی حقوق بشر اسلام نمی اومد. آبرو محترم مردم. مردم مگر آبروی کسی بریزید خونش را ریختید، نقشی هم که دارن اینا همین مثل همه. اگر کسی خونش کم بشه نمیتونه راست راست را بره، اگه برشکست بشه سرفرازانه نمیتونه را بره، و اگه آبروشم بره باید سر به زیر بشه. ببینید آبرو چقدر محترمه. اینا چه قلمهای سرکشیده و طغیانیست که در روزنامجات بنا میکنن آبروی هم را ریختن. این چه زبانهای ننگین هست که با کلمات رنگین آبروی هم را میبرن. به چرا این همه مال هم را میخورن، مال هم را میبرن؟ خون در عروق بدن جریان دارد، آبرو در جان انسان جریان دارد، مال در عروق و رگ و پیهای زندگی آدم جریان دارد. سه چیز را محترم بشمارید: یکی خون مردم، یکی مال مردم، یکی آبروی مردم. حالا میخوام چند دقیقه راجع به این آبرو صحبت. آبروی مردم به قدری محترم است که اگر پشت سر کسی زشتیش را بیان کنی که لطمه به حیثیتش بخوره، غیبت کردی. و الغیبه اشد من الزنا. کدوم یک از شما هستید که تا حالا این عبارت را نشنفتید؟ میشینید اینجا یه مش هوا از ششتون بیرون میاد، مخوره بر لب و دندون دون و زبون دون، میشینید آبروی یک نفر میریزید و بلند میشید. خیلی بده، بده. در یه مجلسی که کسی داره آبروی دیگری را میبرد، اگر بنشینید و ساکت باشید، روزی که آبروها بر باد میرود، خدا آبروی ما را بر باد خواهد داد. باید علناً دفاع کنید از آبروی خواهر برادر دون. اشاره نه. یه وقتی هست که کسی میبینه دارن غیبت میکنن، میگه دستش هم میگره جلو بینیش که یعنی خون اومده بیرون، نمیگه چرا رفتم. باید علناً اعلان کنید که غیبت نکن، و اگر حریف نشدید مجلس را ترک کنید. متاسفانه ما این حریم ها را رعایت نمی کنیم و این بلاها هم گرفتار میشیم. نه، بلاه به ما وارد میشه. آبروی مردم محترمه، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. حتی توجه داشته باشید، پیغمبر میفرماید ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا فكونوا عباد الله اخوانا. پنج چیز اگر بیفته تو جامعه، جامعه را اونچنان میکنه که موریانه بر سر تخت پاره به چوب خشک میآورد. لذا پیغمبر رسما نهی کرده. یکی حسد که یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، مثل آتش که هیمه خشک را می سوزاند ایمان انسان را برباد می کند. یکی بغض و کینه. میبینین طرفتون همه مردم هستن، مردم خیلی محترمن در اسلام، مردم خیلی عزیزن، عزیزن. اگر اداری هستید حواست جمع باشه، کسی که مراجعه بید میکنه این مؤمن دن، حواست جمع باشه، بی اعتنایی نکنی، اهانت نکنی. خدای نکده اهانت به مؤمن مؤمن ارزشش از کعبه بالاتره. وقت تو اهانت میکنی بهش، بی اعتنا هستی بهش، پاسخش نمیدی، اون وقت ببینید کسی که کارشکنی میکنه، سنگ لا چرخ مردم میذاره، بغض و کینه نداشته باشی. ولا تناجشو، زندگیتون مزاحم زندگی دیگری نباید باشن. به حکم این که آزاد هستم مخوام این کار، نمیتونی بکنی این کار. اگر آزادی تو مختل کننده ی آزادی دیگری است، حرام است، هیچ وقت نمیتونی انجام بدی. ولا تدابرو، تو مجالس همدیگه را سبک نکنید. یکیشان ولا یغتب بعضکم بعضا، پشت سر همدیگه را بی آبرو نکنید، معایب دیگری را نیارید جلو. اینا لطمه به شخصیت و پرستیج طرفه، لطمه به خونشه. همینطور میگید و رد میشین، نمیشه. پیغمبر فرمود کسی که در مجلسی نشسته باشد و کسی را غیبت کنند و جلو غیبت را بگیره، وقتی که آبروها بر باد میره، یعنی روز قیامت، خداوند آبروش را حفظ میکنه. و اگر کسی کمک کند به ریختن آبروی کسی، اون وقتی که آبروها بر باد میره، خداوند آبروش را بر باد میده. و خدا اگر خواسته باشه کسی را رسوا کنه، در اندرون خونش او را رسوا بود. بترسیم، قرآن هم همین میگه. قرآن سوء زن، تجسس در زندگی دیگری، گوش کنی، و غیبت را در این آیه سوره حجرات، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتم واتقوا الله. بسه، حالا دیگه بسه. چیزی که روز قیامت سد جلو انسان است، مسئله حق و ناسه. این هم حق و ناسه. چطور اینا را راضی میکنیم؟ نمیدونم. تجسس، فضولیه در کار مردم، حرامه. برید بخونید سوره حجرات را. فضولیه تو کار مردم، چرا اینقدر تجسس میکنید؟ گاهی عیبجویی هم از تجسسه. میره میگرده هر حسنی که داره میزنه عقب که یک عیبی پیدا کنه. این تجسسه و نقد شده. برو حسنشو پیدا کن. حسنم که داره، چرا همش عیبشو میبینی؟ طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال کسی که رفع و دفع عیب خودش به او فرصت نده که به عیب دیگران بپردازه. بعضی ها کجبینه، بدبینه، دلشون چرکینه. دل چرکین خطرناکه. دارن دل چرکین، یعنی یک عینک دودی میاد رو چشم دلت، هرچی میبینی دودی میبینی، حسن را اصلا نمیبینی، عیب را دروش میبینی، اصلا تخصص پیدا میکنی. آدم های سالم دنبال عیب نیستن، حسن را میبینن. دلتون نگذارید بر مردم کج شدن. دل آینه، آینه گوش گشت، تصویر بر خطاست. آینه های مقعر و مهذب ندیدی؟ آدم میره مقابلی میبینه ابروش مثل عدد هشته، دست میکنه میبینه نه ابروش درست، بینیش شکل عجیبی پیدا کرده، دست میکنه میبینه. دلم همینطور، دلم هم قبول نمیکنه دینا. یک کسی به مجنون، حالا اینقدر تاخت و تازم نکنیم با شما، یک کسی به مجنون گفت این لیلی که تو میگی اینقدر سنگش سینه میزنی. من دیروز دیدمش، یه بینی درشتی داشت، لبای کلوب، چشم تنگ، موهای مجعد، رنگ. گفت حفظت دنه دا بگی، اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی. چقدر بشر دوست مداری، چون دوستش مداری حرکات بدم که انجام مده میگی وه وه چقدر بشر زرنگه، چقدر بشر خیلی هوشش باله. آره چون دوستش مداری. ولا تجاورو، هم دیگه را سبک نکنی. ولا یخت بعض کن بعض، زشتی های هم پشت هم سر هم نگی. و کونو عباد الله اخوان، ما اومدیم اینو گفتیم. الهی زن و مرد ناامید نشی، الهی دعاهاتون را خدا قبول.
همراهان برنامه سرای سخن، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی در خصوص موضوع حفظ آبروی دیگران بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. خورشید 16 روز سفر سال 61 هجری قمری در حالی از مشرق دشت‌های عراق سر برآورد که کاروانی پیشاپیش آفتاب در حال حرکت بود. کاروان بیش از 6 ماه است که در سیر است، از مدینه آغاز کرده و به مکه و کربلا و کوفه و دمشق رسیده است. اینک در مسیر بازگشت باز عزم کرب و بلا دارد. کاروان داغ دیدگانی رنج کشیده اما صبور دارد که به عزت و شهامت و هجرت و جهاد آبروی تازه بخشیده اند. کاروان سجاد و زینب و ام کلثوم و کودکان یتیم آل محمد را منزل به منزل می برد تا به مزار شهدای تف برساند. در آنجا قهرمانان آزمون اسارت یا رستگاران بزم شهادت حرف ها دارند. تا 40 شهدای کربلا زمان زیادی نمانده و روز دیدار دوباره نزدیک است.
این روایت
خونخواهی پیامبر،
خونخواهی پیامبر.
اهل کاروان با شهیدان کرب و بلا از آنچه در 40 روز دوری و مهجوری دیده و شنیده و چشیده اند حرف ها دارند. آنها بیابانهای شام و عراق را پشت سر گذاشته اند تا به کربلا برسند و با شهیدان کربلا از سفری پردرد بگویند. به زودی اهل کاروان با ساکنان شهید و بی سر کربلا از مجلس یزید خواهند گفت و از ماجرای آن حبر یهودی که خطاب به یزید گفت: یا امیر المؤمنین، این سر بریده که اینک پیش روی توست از آن کیست؟ پدر و مادر او کیستند؟ یزید پاسخ داد: نامش حسین است، پدرش علی ابن ابی طالب است و مادرش فاطمه دختر رسول خدا. دانشمند یهودی که نامش رأس الجالوت بود از آرامش و خرسندی یزید برآشفت و گفت: خدایتان پاداش خیر ندهد، پسر پیامبرتان را به همین زودی کشتید؟ به خدا قسم اگر موسی بن عمران در میان ما فرزندی به یادگار می گذاشت، ما گمان می کردیم که باید او را پرستش کنیم. چه بد امتی هستید که پسر پیامبر خود را می کشید و سر از تنش جدا می کنید. از من تا داوود نبی 70 پدر فاصله است، اما یهودیان به حرمت داوود در تعظیم و تکریم من از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. شما مردی را که با 1 واسطه پسر پیامبرتان بود کشتید. یزید از سخن مرد یهودی برآشفت و گفت: دوست دارم گردن تو را بزنم، اما افسوس که پیامبر گفته هر کس غیر مسلمانی را که با مسلمانان پیمان صلح دارد بکشد، بداند که من در قیامت خونخواه آن مقتول خواهم بود. رأس الجالوت گفت: پیامبرتان با کسی که 1 غیر مسلمان را بکشد چنین خواهد کرد؟ آیا او قاتل فرزند خودش را مؤاخذه نخواهد کرد؟ او سپس رو به سر بریده سید الشهدا کرد و گفت: یا ابا عبدالله، نزد جدت گواهی بده که من به آیین مسلمانی در آمدم. یزید با شنیدن این سخن گفت: حالا دیگر نامسلمان نیستی و از کشتنت باکی ندارم، گردنش را بزنید. نوشتند که در همان مجلس بازرگانی رومی و مسیحی به نام عبدالشمس نیز حاضر بود. او در دستگاه دولت روم نیز منصبی داشت و به نمایندگی از دولتش به مجلس یزید آمده بود. او نیز پس از شناختن صاحب سر مقدسی که در تشت طلا بود، خطاب به یزید گفت: آیا از کلیسای حافر چیزی میدانی؟ یزید گفت: نه، اما بگو تا بشنوم و بدانم. عبدالشمس گفت: میان عمان و چین دریایی است و در میان آن دریا جزیره و شهری بزرگ. ساکنان آنجا همه مسیحیند و جز رهبران مسیحی کسی در آن دیار حکومت نمی کند. صادراتش کافور و یاقوت است و درختانش همه عود و انبر. آنجا کلیساهای فراوان دارد، اما بزرگترین کلیسای آن دیار کلیسای حافر است. از چارپایی که مسیح بر آن سوار می شده، ناخنی در این کلیسا نگهداری می شود. ناخن را در پارچه‌ای حریر پیچیده اند و حریر را در ظرفی طلا گذاشته اند و از محراب کلیسا آویخته اند. ما برای هر چیزی که اندک نسبتی با پیامبرمان داشته باشد چون این قداست و حرمتی قائلیم. شما پسر دختر پیامبر خودتان را می کشید و اهل بیتش را به اسیری می برید؟ خداوند شما و آیینتان را مبارک نسازد. یزید از صحبتهای عبدالشمس برآشفت و فریاد زد: این نصرانی را بکشید تا بیش از این آبروی من را در سرزمین خود